بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاه والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آله الطاهرین. خب، در بحث این کتاب در باب تکمیل رسالات که متن درسی خارج فقه امسالمونه، به بخش دوم که بحث ارتداد رسیدیم، آیات و روایت ارتداد مطرح کردیم. فصل دومش مقایسه عذاب استیصال با قتل مرتده، یعنی میخوام این معیاری که در عذاب استیصال در امم سابقه بوده چی بوده، این قتل تکوینی معیارش چیه، آیا این معیار در قتل تشریعی مرتد هم هست یا نیست. قبل از این وارد بحث بشم، گفتم عذاب یا اخرویه یا دنیویه. عذاب اخروی فعلا ربطی به ما نداره، دست خداست. عذاب دنیوی یا استیصاله، یعنی نابود کردنه، یا غیر استیصاله. در هر صورت اینا من در امم سابقه جدا بررسی کردم، در امت پیغمبر هم جدا بررسی کردم، چون ادله مختلفه. اما قبل از این که وارد تقسیمات به شما شروع بشیم، چند تا مقدمه ذکر کردیم. یکی این که سنت الهی نیست که تا کسی اشتباه میکنه تو همین دنیا مجازاتش کنه، که سوره نحل آیه 61 هم داره، ولو یاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیهم من دابته. مقدمه دوم این بود که عقاب بدون بیان قبیحه، چه در آخرت چه در دنیا. در دنیا مگه طرف بخواد عقاب بکنه باید قبلش اعلام کرده باشه که این کار مجازات داره. ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، یا قبح عقاب بلا بیان که دلیل عقلیه، یا ولو ان اهلکناهم بعذاب من قبلی لقال ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک، که نمیشه که. اما مقدمه سوم، مقدمه بسیار مهمیه، یعنی در قوام کل این بحث به مقدمه سومه.
این
آقای قاجار دیروز فرمودن این حرف هم حرفه، هم حرف ایشون درست هم حرف من درسته. ببینید، هم جنبندیش اینه با ببینید، کسی میره دنبال بیان بگرده که بنیانهای اساسیش تثبیت شده باشه براش. بنیانهای اساسی تمام ادیان الهی چی هن؟ توحید، نبوت، معاد. اگر این بنیانهای اساسی رو در واقع طرف قبول کرده باشه میره دنبالش، ولی اگر کسی این بنیان اساسی، یعنی در توحید مشکل داشته باشه، در معاد مشکل داشته باشه، در نبوت مشکل داشته باشه، این جایی برای این که بره بررسی کنه نداره. ببینید، اگر کسی خدا رو قبول کرده باشه و قبول هم کرده باشه در واقع انبیای الهی فرستاده به خاطر تکالیفی، و قبول هم داشته باشه که در واقع مجازات میکنه اگه تخلف بکنه، عقلش میگه برو بررسی بکن، اینجا درسته. ولی اگر کسی در این بنیانهای اساسیش مشکل داشته باشه، عقلش الزامش نمیکنه که برو در واقع ببین چی گفتن. طرفی که ندونه خدا هست یا بدون خدا هست، ندونه پیغمبر فرستاده یا بدون پیغمبر فرستاده، ندونه عقاب میشه، خوی انگیزه نداره که بره دنبال در واقع بررسی کردن ادله. که لذا اینجا جاهل نمیتونه شما بگی مقصر، مقصر در بنیانهای اساسی. یعنی اگر یک جوانی مشکل در بنیانهای اساسی ادیان الهی داشته باشه، این عقلش پیش نمیگه برو دنبال کارده. الان در یه سیستم سیاسی، در یه سیستم سیاسی که ما زندگی میکنیم، هم بشر زندگی میکنه، همه میدونن که این نظام سیاسی بعضی تخلفات مجازات داره. چهار رو نباید رد کنی، نمیدونم یه طرفه نباید بری، فلان کارو نباید بکنی، چیکار رو نباید بکنی. خب علل قاعده میره دنبالش که مثلا اینجا یه طرفه است یا یه طرفه نیست، اینجا چراغ قرمز یا چراغ مثلا چراغ داره یا چراغ نداره. ولی اگر یکی از روستا بیاد که اصلا نه از پشت کوه بیاد،
از تمدن اطلاعاتی نداره، این انگیزه نداره که در واقع بره بررسی کنه که آقا مثلا اینجا بعضی خیابوناش یه طرف ماشین میره، بعضی خیابوناش دو طرف هست. این قصورش به خاطر اینه که در واقع از یه بدوی اومده که اصلا اطلاعی نداره که در این شهر چنین قوانینی وجود داره. فکر کنم روستاشونه. نه، قصور رو من میگم اینجا یعنی تقصیر اولی. حالا دقت کنید، بله، ال اختیار، ال استرار به اختیار، لا یوناف ال اختیار.
یعنی با این جمعنده ایم اگر یک شواهد قرآنی وجود داشته باشه که طرف میتونسته بفهمه یا فهمیده بوده و خودش ادامه فهمتشو نرفته، ما نمیتونیم حق رو بگیریم. اما اگر دیدیم که سیزن شرایطو نداشته،
بله اون یعنی من میخوام به این، من میخوام بگم الان ببینید، الان نگاه کنید تو این مثال عرفی که جلسه گذشته زدیم، ببین الان کلا جوانها توی نظام سیاسی فکر میکنن نظامات سیاسی کل دنیا یکیه. میبینن آقا مثلا در فلان کشور تظاهرات میکنن، اعتصاب میکنن، چیکار میکنن، چیکار میکنن. اینم فکر کن در نظام سیاسی ما هم همینه. نمیدونه که در واقع یه سری عناوین جدید در نظام سیاسی ما هست به نام بقیه بر ولی فقیه، بقیه، یا نمیدونم یه سری عناوینی هست به نام محاربه افساد فی الارض. اینا نمیدونه یه در واقع یک چنین عناوینی در این نظام سیاسی جدید هست. بله میدونه که در واقع راه بندون بکنی پلیس میاد میگیره میبردت، ولی اگر یه مجموعه یه تظاهراتی بر علیه نظام سیاسی کردن، این مسئله جوان امروز فکر کنید مسئله متعارفه در کل دنیا. البته بانک آتیش زدن اینا فرق میکنه با، ولی صرف در تشنجات اجتماعی مقابله با نظام سیاسی الان تو دنیا متعارفه. آمریکا تظاهرات میکنن، انگلیس تظاهرات میکنن، فرانسه تظاهرات میکنن، 6 ماه فرانسه تظاهرات بود. این جوان با این فضای ذهنی اومده در واقع در این مخالفت با نظام سیاسی، بعد ما یه سری عناوین جدید براش بقیه. این یکی از این آقای حیدری نماینده خبرگان رهبری در خوزستان چند وقت قبل صحبت کرده بود که به قضا توصیه کرده بود که به محاربه استناد نکنید و افساد فی الارض، به بقی استناد کنید. هم اثباتش راحت تره برای اعدام اینا، هم این که مجازات سنگین تره. میگم بابا اصلا خود این که بقی اینجا صدق بکنه صدق نکنه محل اختلافه. خب بری فقها محل اختلافه. بقی اختصاص به نظام، به امام معصوم داره، یعنی در واقع شورش بر علیه ما معصوم یا شامل در واقع سایر نظام سیاسی هم میشه. خب چجوری انتظار دارید که جوان بدون خواهی یه عنوانی هست به نام عنوان بقیه که اگر شما اومدید در واقع مخالفت کردید با این نظام سیاسی، کنا مخالفت کردید با امام معصوم، حکم بقیه میاد؟ خب جوان از کجا اینو بدونه؟ تو قانون هم که نیستیم، تو قانون هم که این نیست. لذا این که در کوچه پس کوچه های فقه شیعه بگردی یه عنوان محل اختلاف ها بیارید دست قضات بدید برای مجازات، این قاعده نیست. اینه من میخواستم بگم. و الان همین به نظر من چون بنیان های اساسی به نظر من الان شما مثلا میگید خب بنیان های اساسی به هم خورده، بره تحقیق کنه یاد بگیره. این بنیان‌های اساسی که بره یاد بگیره کی یاد بگیره؟ وقتی رفتار من و شما متدین بهترین دلیل بر اون که اعتقاد به خودش از دست بده. فضای فرهنگی جامعه طوری چینه شده که در واقع ضد اعتقاداته. خود جوان دبستانی میاد راهنمایی میره دبیرستان میره دانشگاه، چه انتظاری دارید که در واقع این بره بنیان اساسی اصلاح بکنه؟ این به نظر من جای تأمل داره. هرچند اشکاله، میخوام بگم اونی که متعارفه مجازات و اغلایی رو قبول میکنن. یعنی اگه من زدم حتی تو تظاهرات یه بانک آتیش زدم، مجاز لغتی باید خسارت بدی. ولی این که در واقع آقا یه عنوان جدیدی در فقه شیعه هست یا در اسلام هست به نام بقیه، با هزار تا محل اختلاف که روی عنوان بقیه هست، جوان اصلا احتمالش هم نمیده این احتمالا. خود شما تبیین هم که نکردید، میگید بره قانون بخون، تو قانون هم این نیست. یا عنوان محاربه افساد فعل است، خود عنوانی بسیار مشکک که بسیار درش محل اختلافه. حالا چجوری انتظار داری جوانی عناوین بلد باشه؟ لذا ما کنن معظمین حتی نبعث رسولا. به نظر من این مجازات لااقل جای تأمل داره، جای فکر داره، حداقل جای فکر داره که باید روش تأمل کرد که آیا شما ابلاغ به اندازه کافی کردید عناوین مجرمانه رو، طوری که در واقع کسی هم که بنیانهای اساسیش ضعیفه بدونه که ولو این که اعتقادی به خدا هم نداره، اعتقادی به قیامت هم نداره، اعتقادی به نبوت هم نداره، بدونه در این نظام سیاسی یه عناوین جدیدی هم هست که موجب اعدام میشه. خب این ما کنن معذبین حتی نبعث رسولا، اگر شما در واقع بخواید بگید شامل عذاب دنیا میشه که به نظر من قطعا میشه، خب شما چه تبیینی کردید برای جوان که انتظار دارید؟
قاعده
قبح عقاب بلا بیان
رو در نظر بگیریم، خب زمانیه که
تبیین شده باشه،
ما باید تبیین کنیم بعدش کار انجام
بدیم. بله بله،
فرق نداره موضوع مسئله ما چه سیاسی چه غیر سیاسی،
دقیقا من نظرم همینه. باید تبیین بشه. اینقدر آقای قاجار میگفت که خودشون برن یاد بگیرن، بالاخره میدونه قانون اساسی داره، باید بره قانون اساسی بخونه، یا قانون مجازات داره بره بخونه. قانون مجازات همین بحث میگه، قانون مجازات خوندنی برای یه جوان. چقدر چند جلد این قوانین مجازات، قوانین مدنی، قوانین در واقع اینا چقدر قوانین پیچیده. خود چجوری انتظار داره جوان همینا رو بخونه؟ میگه حالا کسی میخواد بیاد شاید تشنج رو لااقل بره عناوین رو بخونه. این انتظار عقلای متعارف نیست. شما لااقل عناوین رو باید برای جامعه تبیین کرده باشید. بعد الان که افتادید این عناوین رو دست گرفتید، در واقع دارید مجازات میکنید، یه فضای کلی در جامعه ایجاد شده که عناوین این مدار در واقع افتادن تو بورس که مثلا این مراد چیه، اون مراد چیه، این مراد چیه. این هم که البته جای تأمل داره، من نمیخوام نظر قطعی بدم، میخوام بگم اینا جای بحث داره. عمده اینه، حالا فعلا نظر من هرچی میخواد باشه مهم نیست، مهم اینه که این بحث این جای طرح داره، لااقل جای طرح این بحث داره. و اما مقدمه سوم که به نظر من مقدمه بسیار بسیار مهمیه، تو بحث عذاب استیصال دقت کنید، منات عذاب دنیوی با عذاب اخروی فرق داره. اگر خداوند در آخرت بخواد کسی را عقاب بکنه، در واقع ان لله علی الناس حجتین، خدا دو تا حجت داره، حجت باطنه و حجت ظاهره. باطنش که همون میشه عقل و حجت ظاهرش میشه رسول و انبیا. همین که عقل یعنی در واقع برهان عقلی داشته باشید، دلیل عقلی داشته باشید، دلیل نقلی داشته باشید و اطلاع داشته باشید، روز قیامت مخالفت کنید، روز قیامت میتونه در واقع به شما احتجاج بکنه. ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه، و اما الظاهره فالانبیاء و رسول، و اما الباطنه فالعقول. دقت. ولی در عذاب دنیوی مخصوصا عذاب استیصال، یعنی اگر مخالفت کرد با یه دستور، مخالفت کرد با خدا، خدا نابودش کنه در دنیا، تک بینن کما که مفصل مثل قوم عاد و ثمود و اینا همه در واقع نابود کرد، اون مناطش حجت عقلی نیست، اون مناطش حجت عقلی نیست، اون مناطش به تعبیر مرحوم علامه طبایی حجت شهودیه. به تعبیر فخر رازی کرد مفصل اهل سنت، حجت برهان باهره است. حجت شهودی با برهان باهره غیر از دلیل عقلیه. ببینید من یه بار برای شما استدلال میارم، یه مسئله برای شما ثابت میکنم، یه بار استدلال نمیارم، شما رو میبرم اونجا نشون میدم، نشونت میدم به حقانیت مسئله را. این حجه یعنی در واقع این آیه، آیات متعدده، من به یکی از آیات استناد کردم، سوره انعام آیه 8. آیه قبلش اینه که اگر ما قرآن رو از آسمان آورده بودیم و اینا خودشون هم دست بهش میزدن، میگفتن در واقع خب سحره، این در واقع میگفتن خب سحر کردیم ما رو، میگفتن سحره. یه صلوات بفرستید. اینجا هر چی اشکال داره اینجا باید مشخصه، چون اگه از اینجا رد بشیم بعد مشکل دیگه در واقع اینه. با ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس، اگر ما اصل قرآن رو با کاغذش به شما می‌فرستیم، چون قرآنی که از صوت اینا در تیر مبتوده میگه اصلا خود کتاب از آسمان برای شما میابردیم. ولمسوه به عیدی هم، و اینا با دست نه که نبا کتاب دنیایی نیست. لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین، میگفتن سحره. آیه بعدی میگه و قالو، این کفار میگفتن، غیر مسلمان میگفتن کفار، لولا انزل علیه، علیه پیغمبر برمیگرده، ملکون، چرا یه ملک با پیغمبر نمیاد؟ ملک بیاد پیغمبر رو تصدیق بکنه، چرا ملک با پیغمبر نمیاد؟ خدا من جواب میده ولو نزلنا ملکن، اگر ما یه ملکی با پیغمبر نازل میکردیم که میومد حرف پیغمبر رو ملک تایید میکرد، لقضی الامر ثم لا ينظرون، امر تمام بود و به شما دیگه انتظار نمیداد، یعنی عذاب استثنا نازل میشد. لقضی الامر، امر تمام بود، ثم لا ينظرون، بعدا به شما مهلت داده دیگه نمیشد، مهلت داده دیگه نمیشد. بعد اینجا تفسیر المیزان جلد 12 صفحه 487 میگه که ولما کان نزول الملک، یعنی اگه ملک نازل میشد، انقلبا ولو کان نزول، بله ولو کان نزول الملک، ها ولما کان، بله ولما کان نزول ملک انقلابا للغیب الی الشهاده، چون اگه ملک نازل میشد دیگه پرده های غیب کنار رفته بود، و چون ولما کان انقلاب، ولما کان نزول الملک انقلابا للغیب الی الشهاده ولا مر ما بعده، خب استعقب ان لم یؤمنو ولن یؤمنو، بله الغذا بینهم بالغص ولا محیز حین ازن ان اهلاکهم، میگه اگر پرده های غیب، یعنی ملک میومد پرده های غیب کنار زده میشد، یعنی در واقع انقلاب غیب به شهادت میشد. وقتی انقلاب غیب به شهادت میشد، شما اگر در واقع ایمان نمی آوردید، اینجا در واقع دیگه مهلت داده نمیشدید اصلا. ببین اتا اگه در واقع شما را ملک بهتون نشون بدن پرده غیب بره کنار، که دیگه شما اگه عمل نکنید که دیگه خب معلوم مهلت داده نمیشه، چرا؟ دیگه امتحان معنا نداره. کسی که غیبا ندیده با خبر و دلیل عقلی بهش اعتقاد پیدا کرده، اینجا عبادت معنا داره. اگر در واقع پرده های غیب کنار بره کاملا و غیب تبدیل به شهادت بشه، خب در این صورت اگه شما مخالفت بگید مهلت معنا نداره که، چرا؟ چون شما واقعا دیدی، وقتی واقعا دیدی انتظار دیگه معنا نداره که. کسی که واقعا دیده، حق بالعیان با حجت شهودی دیده، این دیگه خب اگه انجام نده دیگه باید 100% کشته بشه، چون مهلت فایده نداره. شما همین دلیلی که الان باعث شد وقتی غیبا دیدی تبدیل به شهادت شد عمل نکنی، خب همین علت مرحله بعدی هم هست، مرحله بعد اصلا انتظار معنا نداره که، مهلت دادن معنا نداره که. ولی وقتی غیب هنوز تبدیل به شهادت نشده، اگر شما عمل نکنی میگن مهلت بدید شاید متنبه بشه، مهلت بدید شاید متنبه بشه. مهلت معنا داره، انتظار معنا داره، ولی وقتی در واقع غیب تبدیل به شهادت شد دیگه انسان معنا نداره. که این مرحوم شهید، مرحوم علامه تعبیر بهش میکنه حجت شهودی. پس اگر چون نزول ملک انقلابا للغیب الی الشهاده فلا محیز عن اهلاکهم، دیگه راهی دیگه غیر از اهلاکشون باقی نمونده، که خدا میگه ولو انزلنا ملکن لقضی الامر ثم لا ينظرون، و قوله همینه ولولا انزل، بله ولو نزلنا ملکن لقضی الامر ثم لا ينظر. این آیه دیگه است. این به این معنی حجت شهودیه. حجت شهودی یعنی شما غیبا ببینید دیگه، غیبا ببینید تموم. اینه در واقع این که مرحوم علامه است، المیزان جلد 7 صفحه 19، اون مفاتیح الغیب، اون آدرس که من گفتم مال المیزان نه، جلد 12 صفحه 380 مال مفاتیح الغیبه. مفاتیح الغیب هم ایشون اینجوری آورده با که میگه مراد از این که لولا انزل علیه ملکون، میگه در واقع این چند تا معنا کرده، دقت کنید، این کم پاورقش مفصل آوردم، میگه چندین وجه داره. وجه اولش اینه که ان انزال الملك على البشر آیه باهره، آیه روشنه، این تعبیر به آیه باهره کرده مرحوم علامه، تعبیر به حجت شهودی میکنه. خب به تقدیر انزال الملك على هؤلاء الكفار، خب بعد میگه خب اگر بله فاذا لم يؤمنوا وجب اهلاكهم به عذاب الاستصال. پاورقی صفحه 52 دارم میخونم. فَإِنَّ سُنَّتَ اللَّهِ جَارِيَةٌ بِأَنَّ ظُهُورَ الْآيَةِ الْبَاهِرَةِ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا جَاءَهُمْ عَذَابُ الْاِسْتِصَالِ. دیگه عذاب استیصال میاد دیگه، یعنی در واقع لولا اونزه بله ولو نزلنا عَلَيْهِمْ مَلَكًا، خب وقالو لولا انزل علیه ملکون، میگه ولو انزلنا ملکن لقضی الامر، اون عبارت که علامه اردو دنبال همین آیه است. میگن چرا ملک نازل نمیشه؟ خب خدا میگه لو انزلنا ملکن لقضی الامر، لقضی الامر یعنی تموم شد، غیب تبدیل به شهادت شد دیگه، امتحان معنا نداره که، امتحان معنا نداره که. ببینید پس اینی که در واقع عذاب استیصال مبتنی بر چیه؟ حجت شهودی، یعنی غیب تبدیل به شهود بشه، یا برهان باهره به تعبیر فخر رازی. حالا دقت، خب چرا این کار در امم سابقه کردید، در امم لاحقه نمی کنید، یعنی در امت پیغمبر نمی کنید؟ چون دین خاتمه، اگر مخالفت بکنن، حجت شهودی بیاد مخالفت بکنن، خب عذاب استثنا میشن، نابود میشن، کسی دیگه نمیمونه که. ادیان دیگه وقتی نابود میشن، خب یه دین دیگه خادم نبودن که میومد. این البته انشالله تو عذاب استثصال امت پیغمبر مفصل اونجا اینو من آوردم. نه حجت باهره، مثلا دقت کنین، حجت باهره مثل این که مثلا در امت یه صلوات بفرستید، مثلا در امم سابقه مفصل بررسی کردم چه حجت باهری و حجت شهودی میده. مثلا ببینید حضرت موسی، خب 9 تا معجزه آورد، جهدوا بها و استیقنتوا انفسهم، یقین کردن ولی ظاهرا انکار کردن، ولی وقتی دیگه دنبال حضرت موسی رفتن، رود نیل باز شد رود نیل خشک شد، اینا رفتن، این دیگه واقعا بر حقانیت حضرت موسی نمیتونی بگی در واقع سحره، هیچ احتمال خلافی نیست، این دیگه حجت باهره است. اینجا اگر دیگه در واقع شما بخواید با حضرت موسی مخالفت کنید، چون حجت باهر است، حجت شهودیه، غیب تبدیل به شهادت شده، لذا اون موقع چیکارشون کرد؟ نابودشون کرد، فرعون نابود کرد. البته اینا در امم لاحقه مفصل میام که در امم هم در مفصل بررسی کردم دقیقاً که در واقع چه حجت ظاهری، چه حجت شهودی، چه برهان باهری بوده در امم سابقه. قطعا اگه برهان باهری یا حجت شهودی نباشه، قطعا قابل استیصال نیست. البته ببینید من یه بار بر غیب دلیل میارم، دلیل عقلی میارم، مثلا دلیل عقلی میارم که در واقع خداوند این نظم نازم داره، دلیل عقلی میارم که ما عبث آفریده نشدیم، دلیل عقلی میارم که وقتی عبث آفریده نشدیم پس باید برنامه‌برا اهداف ما رو خلق کرده باشه، دوره دلیل میارم که این اهدافو بعضیش ما میفهمیم بعضیش نمیفهمیم، بعد دلیل میارم که آقا خب خداوند باید انبیایی بفرسته که در واقع اهداف خلقت رو بیان کنن، دلیل میارم که مهمترین کاملترین در واقع برنامه بشر، هدایت بشر در کتاب و سنت پیغمبر خاتمه، نمی دلیل عقلی میارن، ولی حجت شهودی نیست، غیب تبدیل به شهادت نمیشه با دلیل عقلی. با دلیل عقلی غیب تبدیل به شهادت نمیشه 100%.
معجزات
چی؟ معجزات رو بررسی کردم، معجزات بعضی هاش حجت شهودی هم بعضی حجت شهودی نیستن. دقت کنید، میگه که اگر ما قرآن رو از آسمان میوردیم با کاغذش رو لمسش هم میکردن، ولی میگفتن سحره. یعنی به این بالاخره یه احتمال خیلی ضعیفی هست که سحر باشه، ولی وقتی رفعنا فوقهم الطور، کوه آورده بالا سرشون قرار داده، دیگه حجت شهودی برهان باهره است، ایمان نرم برش برون سرشون. و در امم سابقه، تمام امم سابقه که در واقع مبتلا به عذاب استزاد شدن، اینو من مفصل آوردم آیات، خود متنم برای انتقال به مرادم کافیه، متن اینجا اونجا رو مفصل بررسی کردم که اینا همه حجت شهودی داشتن، همه برهان باهره داشتن. ولی برهان باهره نباشه نمیشه، و برهان باهره حجت شهودی در امت پیغمبر نیاورده، چون اگر میاورد انقلاب شهادت به غیب میشد، مخالفت میکردن عذاب استیصال امت پیغمبر رو میگرفت. و چون دین خاتمه قرار نیست، حالا آیات متعددی هست که اصلا خدا بنا نداره که برهان باهره و حجت شهودی بر امت پیغمبر بیاره، برهان عقلی کافیه. حتی خود قرآن هم حجت عقلیه، برهان شهودی نیست، حجت باهره نیست، برهان شهودی. یعنی در واقع برهان باهره حجت شهودی نیست، که مفصل در جای خودش مفصل اینا میگم. دقت کنید، حالا ما این بحثی که داریم مطرح میکنیم برای چیه؟ میخوام ببینیم این مناطایی که در عذاب استیصال هست، آیا در مرتدم همون شدت و عدد باید باشه در قتل تشریعی، یا نه اون برهان عقلی کفایت میکنه، یا اون در واقع برهان عقلی کفایت میکنه. البته یه مقدمه دیگه به عنوان آخرین مقدمه است، اینی که در واقع اگر در غیر از حقوق الله، یعنی در حقوق الناس، طرف ظلمی بکنه که در ظلم بودنش حجت شهودی داره، برهان باهره داره، آیا خداوند اینا رو در دنیا مجازات میکنه مجازات نمیکنه؟ مقدمه چهارمه که انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله کفایه، بله کفایه.